ترکیب مطلب بسیار مفصل و علمی است. من فقط قسمت های کوچیکش رو براتون میخونم که مربوط میشه به چگونگی مدیریت. ترکیب مدیران وزارت ببخشید، در سال 1391 در یک مهمانی افطاری مدیر عامل وقت آب منطقه‌ای تهران آقای مهندس خسرو ارتقایی در پاسخ به پرسشی که از ایشان در مورد پایش چاه‌های عمیق اطراف تهران کردم گفتند که برای به پای صندوق کشیدن مردم در انتخابات مجلس موافقت اعطای مجوز 450 هزار حلقه چاه عمیق به ادارات تهران و شهرستان‌ها داده شده و قرار است که وعده این چاه‌ها به مردم از زبان کاندیداهای مطبوع شورای نگهبان در زمان تبلیغاتشان داده شود. بعد نوشتن این تعداد چاه عمیق معادل کل چاه‌های عمیق مجوزدار در ایران بود و امروز تعداد کل چاه‌ها مجوزدار و بی مجوز بالغ بر 1,000,000 چاه عمیق است. پایش این چاه‌ها نیز به دلایل عدیده به درستی انجام نمی‌شود. این است که شاهد وضع اسفناک فعلی آب‌های زیرزمینی در ایران هستیم. اجازه بدین یه سوالی از یک از دوستان فیسبوک بشنویم بازگردیم.
آیا مجوز بهره برداری از آب‌های زیرزمینی در زمان پیش از انقلاب وجود داشت؟ آیا شیوه مدیریت منابع آب پس از انقلاب تغییر کرده و اصلاً برنامه جامعی در این باره وجود داشته و اکنون چطور هست؟
بله آقای کرمی، خواهش می‌کنم.
ببینید یک، حالا من در جواب به همین سوال و همون نکته که از اتوالی فرمودیم، ببینید توسعه ناپایدار یکی از تعاریفش این است که ما بیایم از منابع تجدید ناشونده برای گذران امور روزمره استفاده بکنیم. درست مثل این است که شما به جای اینکه برید کار بکنید و یک درآمدی به دست بیارید، یک پسندازی دارید و حالا محدود هم هست، اون پسنداز رو بشینه تو خونه خرج بکنید. ببینید ما اساسا فرم توسعه در ایران در همه 50-60 سال گذشته این بوده، ولی خب به هر حال چه به این سوتر اومدیم این هی بیشتر تشدید شده که ما یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر تولید، مبتنی مثلا شما می‌بینید کشورهای کوچیکی در اروپا که اصلا منابع طبیعی چند، حتی سرزمین ندارن، کشوری مثل هلند که حتی زمین ندارن روش اصلا بایسن، ولی اینها خب خیلی زندگی مرفهی دارن، یکی از 10 کشور خوشبخت دنیا تلقی میشه هلند به واسطه کار. یعنی اینها فعالیت ها و اون تجارت و اقتصادی دارند که بدون اینکه منابعی از سرزمینشون مصرف بکنن تولید ثروت میکنن. ما عملا فرم توسعه، فرم اساسا، حالا توسعه که نمیشه گفت، فرم زندگی روزمره، گذران زندگی اینجور بوده که یه تیکه از سرزمینمون رو میفروختیم در طول روز همه این سالها و باش زندگی میکردیم. حالا این فرمای مختلفی داشته، این یه تیکه از سرزمین که من میگم میتونه نفت باشه، ما نفت میفروشیم، نفت هم یک منبع تجدید ناشونده است، ما این رو میفروشیم و باش گذران روزمره میکنیم. یک بخش دیگریش مثلا به این صورت است که چون دولت‌ها نمیتونستن بر حال اون توقعات مردم رو برآورده کنن، مردم شغل می‌خواستن، درآمد می‌خواستن، رفاه می‌خواستن، به اونها مجوز بهره برداری بی‌رویه و غیر مجاز از سرزمین رو میدادن. یعنی مثلا میگفتن شما اجازه دارید جایی که قانوناً اصلا قاعدتاً نباید توش کشاورزی بشه برید کشاورزی بکنید، این میشه توسعه غیر مجاز اراضی کشاورزی. خب اونها آب می‌خواست، بعد شما اجازه دارید که به صورت غیر مجاز برید چاه حفر بکنید، شما اجازه دارید محصولاتی رو که نامناسب با اقلیم ایران هست برید بکارید، شما اجازه دارید پهناهای جنگلی رو تخریب کنید، شما اجازه دارید مراتع رو نابود کنید. چون این تنها کاری بوده که دولت میتونست انجام بده که برای عمق استراتژیک حامیان دولت که عمدتاً توی مناطق روستایی بوده یا کشاورزی بوده بتونه توجه و اون حمایت اونها رو جلب بکنه. این بدترین نوع توسعه ناپایدار است. شما سرزمین رو میفروشید
و این آیا قبل از انقلاب وجود داشت آقای کرمی؟
ببینید قبل از انقلاب من نمیخوام بحث رو تقلیل بدم،
نه، مجوز بهره برداری مثل بعد از انقلاب به این صورت که در واقع دیگه الان با نتیجه گیری هایی که میشه هرکی این وزارت خونه هایی که طالبه بیشی و وزارت نیرو و بعد حزب بازی هایی که حالا در ادامه برنامه اشاره خواهم کرد، به هر حال یه همچین فلاکتی رو برای مردم و مملکت به وجود آورده از نظر آب. آیا قبل از انقلاب این مجوزها داده میشد؟
اساسا این بازی به اینجا نرسید قبل از انقلاب. یعنی ما جمعیت ایران در مقطع پیروزی انقلاب حتی به 30 میلیون نفر هم 33 میلیون نفر بود و خب تناسب داشت با سرزمین. مضافه بر این که ما از نیمه دهه 40 که با اون بحث درآمد نفتی و گسترش درآمد نفتی ایجاد شد و یک توسعه گسترده صنعتی، اساسا فشار و استرسی دلیلی نداشت ما روی بخش کشاورزی بریم فشار و استرس شدید وارد کنیم و اونم فشار بیش از سرزمین. نه قطعا قبل از انقلاب نبوده و بعد از انقلاب بود که بسیار. با افزایش جمعیت و با به هر حال توقف رشد صنعت چاره ای جز فشار بر روی بخش کشاورزی باقی نموند.
بله درباره جمعیت صحبت میکنه آقای دکتر کرمی که توان اکولوژیک سرزمینی ایران جمعیت زیر 60 میلیونه که بعضی از دوستان در صفحه فیسبوک صفحه آخر نوشتند که با وضعیت فعلی بیابی مملکت، حالا کم آبی بگیم بیابی در یه سری از مناطق از جمله در حدود کرمان شرق ایران و مناطق مرکزی، به هر حال با وجود وضعیت فعلی اون وقت رهبر میاد میگه که ما جمعیت رو ایران ظرفیت رسوندن جمعیت به دو برابر رو داره و پیامدهاش که به هر حال بحثش اینجا نیست که بله. مهندس مشاور وزیر نیروی دولت احمدی نژاد که عرض کردم در مطلبی که نوشته بودن درباره مدیران وزارت نیرو نوشتن که ترکیب مدیران وزارت نیرو که هر دو سپاهی بودند در زمان احمدی نژاد و زیر یوغ استانداری رفتن مدیران سازمان‌های آب را به دلیل انحلال سازمان برنامه باید مورد توجه قرار داد. پس از انحلال سازمان برنامه مدیران سازمان آب برای طرح‌های توسعه و جاری از استانداری بودجه می‌گرفتند. استانداری‌ها هم همیشه از آب به عنوان مهمترین و استراتژیک‌ترین وسیله در کنترل مردم و همچنین سرمایه روز مبادا استفاده کردند. این همون داستان است که بخشش دست کم مربوط می شود به ماجرای انتقال آب کارون به زاینده رود که دعوای واقعی آب از یه طرف البته و یک دعوای حیدری نعمتی بر پایه زورورزی آدمایی در این مناطق با هم دیگه که یا تو مجلس یا سر کرسی استانداری با هم دعوا دارن به وجود آورده. اجازه بدید که برای نمونه یکی دو تا از نظرات دوستان فیسبوک صفحه آخر رو در همین زمینه بشنوید.
طبق گفته خودشون اصفهان بحرانی ترین شرایط آبی رو داره. وضعیت قرمزه. چند روز پیش آب به مدت چند روز کلن قطع شد. آیا واقعا میخوان اصفهان نابود و متروکه بشه؟ چرا جلوی برداشت‌های بی‌رویه و جنایتکارانه در چهار محال گرفته نمیشه؟ چرا تمام آب اصفهان به یزد و کرمان و قم و کاشان میره؟ من سه پرسش دارم. یک، چه کسانی پشت مسئله انتقال آب به فلات مرکزی هستند که با وجود همه اعتراضات مردمی و حتی مصوبه شورای عالی آب مبنی بر توقف اجرای تونل بهشت آباد و گلاب دو همچنان به کار خودشون ادامه میدن و تازه تهدید هم میکنند؟ دو، آیا اصولاً انتقال آب بین حوزه ای از نظر علمی کار درستیه؟ سه، آیا انتقال آب سرشاخه های کارون به اصفهان واقعا برای مصرف آشامیدنیه؟
و یه چند لحظه هم اجازه بفرمایید که صحبت یه کارشناس دیگر رو در ایران بشنوید.
متأسفانه ما الان مسئولین و سیاستگزارها به ازن دوچار یه پارادایم شدن که از سدسازی دوباره دارن شیب پیدا میکنن به طرح‌های انتقال آب. یعنی ما میخوام نجات بدیم، مثلا یه طرح اینه که مثلا برای ارومیه میخوام آب از خزر ببریم ارومیه، یه طرح دیگه آب از خزر بیاریم به سمنان، یه طرح دیگه اینه آب از آب خزر رو برداریم ببریم مشهد، یه طرح دیگه آب خزر ببریم سبزوار، یه طرح جالب دیگه اینه که آب از خزر بیاریم سمنان، از سمنان ببریم ارومیه.
و البته طرح انتقال آب کارون به زاینده رود هم اضافه کنیم و طرح مشابه در مناطق دیگر رو. ببینید روی این نقشه مسیر کارون و زاینده رود و محلی که زاینده رود خشک میشه 15 کیلومتری اصفهان روشن از زاینده رود تا نزدیکی شهر اصفهان جریان داره، ولی در مسیرش در محدوده استان اصفهان به دلیل وجود کانال‌های انتقال آب به سمت شالیزارها و کارخانه ذوب‌آهن و فولاد مبارکه و یزد و کارخانه سیمان و غیره به شهر اصفهان نمیرسه. خب یکی از سوء مدیریت‌ها نتیجه‌اش خشک شدن زاینده رود در اصفهان. آب در مسیر خودش منتقل میشه به مناطق دیگه از طریق سد و لوله. آقای دکتر کرمی، چرا این طرح‌های سازه‌ای به اصطلاح راه حل نیست یعنی چه لوله چه صد، اگه موافقی ما اون گفته کارشناس سیمای جمهوری اسلامی؟
بله قطعا درست میگم. ببینید ما یک نظمی که موجودی که سوی طبیعت هست منطقی ترین نظمه، یعنی میلیون ها سال طبیعت آزمون و خطا کرده تا به این نظم رسیده. ما به این راحتی اولا نمیتونیم که این نظم رو دستکاری کنیم، یعنی فرض کنیم مربوط کنه داره یه سمت میره ما جلوشو بگیم حالا شما از این سمت برو از این به بعد، به این راحتی ها نیست. پایین دست ها رو از آب محروم کنیم، آب رو فقط در بالا دست ها نگه داریم، این یک نکته است. نکته دوم این است که اساسا ما مبسوط الیت نمیتونیم هر تغییر دلون بخواد به خاطر منافع خودمون، یعنی منافع انسان، در حالی که الان ماجرای بزرگی که در همه این بحث ها مخفول باقی میمونه، یعنی حتی من کارشناسان و آب کارشناسان محیط زیست، نکته این است که اینجا طبیعت دادخواهی نداره. یعنی اگر همین الان هم این خوشسالی فشار نمی آورد به بخش کشاورزی، شما مطمئن باشید همین برنامه شما هم شاید تهیه نمی شود. یعنی چون ما فقط ما که به انسان، به نیاز انسان فشار میاد، واکنش رو ما می بینیم توی رسانه ها، توی والا حاکمیت، توی مجامع دانشگاهی حتی. و اون الان این همه سال که گفته میشه ما چرا 90% حیات وحشمون رو از دست دادیم توی همین 30-40 سال اخیر، چرا ما 2/3 مساحت واقعی جنگل هامون رو از دست دادیم، چرا ما توی فرسایش خاک تو دنیا اولی، ما چرا توی بیابانزایی دوم، اینها تا حالا هیچ توجهی بر نیانگیخته. یعنی مثل این که چرا فلان گربه نمیدونم فلان شکل آم مثلا نمیدونم نپالی داره منقرض میشه، به همون صورت مردم با این خبر برخورد کردن که ما تو فرسایش خاک اول هستیم. چون ما این یعنی همیشه این تصور وجود داشته که ما مبسوط الیت میتونیم هر بلایی دلمون بخواد سر طبیعت بیاریم. به هر حال ما برای این که بتونیم وضعیت موجود رو جبران بکنیم، مثل معتادی نیست که برای درمان نمیدونم رهایی از اون مشکلات ناشی از اعتیاد به بیشتر مواد مصرف کنه، ما باید خود این روند رو قطع کنیم. یعنی بپذیریم که اشتباه بوده دستکاری ها و برگردونیم به وضعیت سابق. خب شما الان پیامی که
آقای دکتر کرمی یکم فشرده تر لطف کنیم بفرمایید که برسیم به لااقل یکی دو نکته راه حل، خواهش میکنم.
بله، این نکته که الان شنونده شما توی فیسبوک گفته بودن در مورد اصفهان، شما می‌بینید دو تا نظر کاملا متفاوته. یعنی یه نفر توی اصفهان نشسته فکر میکنه اون بالا کسی که مانع از این است که آب از چهارمحال بیاد به سمت اصفهان داره جنایت میکنه، یه نفرم توی چهارمحال نشسته که فکر میکنه اون پایین دارن میدوزدن آب اینها رو، و خب به هر حال بعد گفت کدومشون داره درست میگه. اینجا ماجرا من به نظر من هیچ کدوم از این دو طرف هم مقصر نیستن.
خب ببینین اون یکی این کمی که میفرمایید مقصر کیست، و دو این که میخواستم لااقل بخش سوم سوال اون دوستی که سوال کرده بودن رو پاسخ بدین، خواهش میکنم، فشورده که آیا انتقال آب سرشاخه‌های کارون به اصفهان واقعا برای مصرف آشامیدنی است؟ خواهش میکنم.
اینجا دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که اولا اصفهان ظرفیت این همه توسعه صنعتی رو نداشته، یعنی حتی فولاد مبارکه اونجا نباید ساخته میشد، این قرار بوده توی هرمزگان ساخته بشه. با لابی قدرتمندی که اصفهان داشته به حال این منتقل شده اونجا، و این همه توسعه‌ای که اصفهان پیدا کرده غیر منطقی بوده. یعنی توان سرزمینی اون دشت اصفهان اینقدر نبوده که اینقدر توسعه صنعتی و اینقدر توسعه جمعیتی. حالا به هر حال طبیعت داره واکنش نشون میده، و اینکه تو اصفهان برای اینکه اصفهان ادامه بده این وضعیت رو که نباید سرزمین دیگه‌ای رو ما ویران کنیم برای اینکه اصفهان بتونه به این بقا ادامه بده، این نکته است. نکته دومم این است که قطعاً انتقال آب بین حوزه‌ای امر مردودیه، بدترین نوع رفتار با طبیعت، و به هر حال این شایعات و این ابهامات هم به صورت جدی وجود داره که اینکه زاینده رود در اصفهان خشک است ناشی از کم آبی مفرط زاینده رود نیست، چون کمی بالاتر، بالادستر از شهر اصفهان از زاینده رود کانال های پر آبی آب این رودخونه رو منتقل میکنن به اراضی کشاورزی، در حالی که میتونن خب اونا همون آب رو راه کنن برگرده بیا توی شهر اصفهان، در حالی که اون اراضی کشاورزی هم جدیدن تو سالیان اخیر، توی 20-30 سال اخیر به زمین کشاورزی تبدیل شده، و به نظر میاد که یک مقدارم داره بهره برداری تبلیغاتی میشه به این صورت که یک فشاری افکار عمومی وارد بکنن از خوش بودن زاینده رود داخل شهر اصفهان به نفع اینکه حالا اون پروژه های انتقال آب بتونه اجرا بشه.
خب ببینید سد سازی به ویژه در دولت روحانی هم ظاهرا ادامه داره. اجازه بدین قسمتی از اون چه در سیمای جمهوری اسلامی پخش شد رو باز ببینیم.
بعضی از سدهای ما بالای نزدیک به 700 تا 800 میلیارد تومان یه سد برای ما هزینه داشته، در حالی که میتونستیم با 1/10 یا 1/5 این هزینه تو همون مقدار آبمون خیلی بهتر صرفه جویی کنیم و به دست بیاریم. متاسفانه این نگاه خب همچنان بعضا میبینید حاکمه، که البته خب بعضی از مسئولین دارن اعتراف میکنن 6 میلیارد متر مکعب ما هنوز داریم به ظرفیت مخازن صدام اضافه میکنیم،
هنوز هم داریم اضافه میکنیم،
بله، در حالی که آماری که رسما اعلام شده 45% حجم جریان سطحیمون کاهش پیدا کرده.
خب آقای دکتر، این صد سازی ها از دولت رفسنجانی شروع میشه، در دولت خاتمی به اوج خودش میرسه، متولیش هم اون موقع مشارکتیان با شرکت مپنا که رئیس صفای فراهانی بود، بعد در دولت احمدی نژاد که سوء مدیریت فاجعه درست میکنه، چرا متوقف نمیشه پروژه های صد سازی؟
همین الان، یعنی در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، نیمی از بودجه عمرانی ایران کلن داره صرف صدسازی میشه. یعنی الان این تازه حالا طلبی است که از بابت قبل دارن، حالا اینکه حالا کاری که الان داره انجام میشه لابد به این مبلغ اضافه میکنه. اینکه چرا ما از این همه فعالیت‌های سازنده، این همه فعالیت‌های روزی اقتصادی، چرا دولت همیشه توی این سالیان اخیر بودجه عمرانی رو عمدتاً برده صرف صدسازی کرده؟ به هر حال یک ماجرایی است، حالا یک مسئله است که حالا چون بیشتر جنبه شایعات و اینها داره نمیشه خب خیلی عنوان کرد، چون مستنداتی هم در اختیار ما نیست، برای اینکه لابی های قدرتمندی بوده که به عنوان یک فرصت به هر حال بهره برداری از اون منابع دولتی و بهش نگاه میکرد، یعنی بیشتر از اینکه اینها پروژه عمرانی باشه پروژه تجاری بوده، یک فرایندی بوده که یک به هر حال یک جریانهایی بتونن به هر حال متمتع بشن از پول نفت به باقی، بیشتر از اینکه یک واقعا یک ارزیابی فنی درستی پشت ساخت این سطح‌ها باشه، ایجاد سطح تو جاهای نامناسب، توسعه بیروی سطح‌ها، اینها به هر حال این یک ماجرای بخشی از شاید اون حالا میگیم پرونده، حالا اگه بگیم فساد، حالا فقط این نیست که شما نمیدونم یک رشوه بگیرید یا یک پولی رو از یه جای بده، یک بخشش این است که شما با نفوذی که دارید بتونید پروژه نامناسبی رو که ارزیابی فنی نداره، ارزیابی زیست محیطی نداره، اجرا بکنید به واسطه به هر حال درآمدی که از این جهت شامل شما میشه. حضرت عالی فرمودید این در همه دوره‌های گذشته هم وجود داشته، در تمام 24 سال گذشته این جور سدسازی‌های بی‌رویه.
خب اجازه بفرمایید که ببینیم یکی از نتایج این جور سدسازی‌های بی‌رویه و به هر حال رفتار به گفته آقای دکتر کرمی تجاری کردن با منابع آب، بزنین صحنه رو ببینیم، مال آینده نیست، مال همین الانه. تو استان اصفهان کنار شهر برزنه، جایی که تالاب گاوخونی خشک شده هست، میدونین که زاینده رود میریخ به تالاب گاوخونی که دیگه امروز نه از تاک نشان مانده است و نه از تاک نشان، و اینم اثرش.
آب نداریم، آب خوش شده، هم ایسان بیشتر نیچه آب نداریم، نگاهی بازش آب
یکی جه تفر کنیم آفار. خب این دعوا سر آب یا همچین فاجعه‌ای با ادامه روند فعلی میتونیم جاهای دیگه به اطراف تهران و بعد داخل شهر تهران هم ببینیم. ببینید وضعیت شهر تهران هم امروز چجوریه.
داستان کم‌آبی امسال رو کمتر کسیه که نشینده باشه، اما کم‌آبی در برخی نقاط کشور بیشتر از جاهای دیگه است. اصفهان و کرمان از چند ماه پیش در وضعیت قرمز بودن و همچنان وضع خوبی ندارن. این روزها پایتخت نیز به وضع قرمز آبی نزدیک و نزدیک‌تر میشه. بازدید مقامات از سدهای شرق تهران گویای این واقعیت تلخه.
این خزه و اینا نشون دهنده این است که واقعا ما توی دریاچه الان نیستیم، دریاچه سد ایستادیم. اینا تو و بعد اینجا هم نشون بدید که آبی که به طرف تهران جریان پیدا میکرد از طریق اون تونل بود. الان شما میبینید که حداقل حدود 7-8 متر 10 متر اختلاف وجود داره و آب اومده پایین‌تر، به صورت که دیگه آب از طریق تونل به طرف تهران جریان پیدا نمی‌کنه.
هم‌اکنون سدهای شرق تهران در شرایط بحرانی قرار دارند.
مجبوریم، یعنی ایستگاه پمپاژ گذاشتیم که از حجم مرده سد استفاده کنیم برای پمپاژ آب به طرف تهران.
خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ پرداختن به این موضوع، از دوستان فیسبوک صفحه آخرام بشنویم.
آقای فلاحتی، با توجه به اینکه بیشتر روستاهای ایران در حال از دست رفتن هستند، چرا دولت از آب خلیج فارس یا دریای عمان استفاده نمی‌کنه که پس از شیرین سازی در اختیار مردم بذاره؟ هزینه شیرین سازی آب چقدره؟
بله، البته سوال از آقای دکتر کرمی است. ناچه حذف میکنیم این عناوین و اینا رو، یکی از دستمون در رفت. ببینید آقای دکتر، یکی اون راه حلی است که وزیر نیرو مطرح کرده آقای چیچیان، و یکی دیگه این سوال دوست فیسبوکی صفحه آخر، امیدوارم بتونیم فشرده پاسخ مفید رو از شما بگیریم. خواهش میکنم بفرمایید.
من وقت متوجه سوال ایشون نشدم، چون شما فرمودید که سوال آقای چیتچیان، نکته که آقای چیتچیان فرمودن. در حال در ایران ما همیشه این بحث مطرح میشه که بحث انتقال آب از خزر یا خلیج فارس به قسمت مرکزی، این بیشتر یک داستان جن و پری هست، یعنی شبیه افسانه های هست که برای کودکان گفته میشه. اولا شیرین سازی آب بسیار کار پرهزینه، آبی که شیرین میشه یک محصول صنعتی، اگر میشد با آب شیرین کشاورزی کرد، من اینو بارها گفتم، اگر میشد با آب شیرین نمیدونم یک جاهای بزرگی رو آباد کرد، الان این دبی و قطر و اینها باید یک شبیه سوئیس و لندن میشدن. چنین چیزی امکان وجود نداره. یا اون بحث انتقال آب رو هم که مطرح میکنن، اون هم قطعا یک امر، یک پروژه کاملا غیر ممکن است. حالا اگر وقت برنامه شما اجازه داد میتونم به نکات فنیش هم اشاره بکنم.
به هر حال مهم این است که این راه حل هست یا نه. این آقای چیچیان هم نکته ای که گفتند این است که گفتند ما تنها راه کاری که میتونیم بکنیم این است که پمپاژ بکنیم از سطح مرده، حجم مرده آب سدها. اینو به اونا راه حل میگن برای در واقع این که بتونیم استفاده کنیم برای آب تهران، درسته؟ این
ببینید برای آب تهران، من چون حالا این نکته که آقای چیچیان میگن نکته نگران کننده، چون باز من کمتر از ایشون نگرانم. یعنی من تصورم اینه با تجربه سرمایه‌گذاری زیاد ما توی 3-4 سال آینده حداقل مشکلی روی تامین آب تهران نداریم. اما خب پیش بینی چیچیان این است که مصرف تهران هم همچنان، آب تهران هم همچنان رو به تزاید هست و از طرف دیگه امکان ایجاد سطح جدید دیگه وجود نداره. یعنی پا به پای افزایش مصرف تهران به اصطلاح منابع آب رو هم افزایش دادن، دیگه تا امکان افزایش منابع آب وجود نداره مگر اینکه با همین روشی که آقای چیچیان گفتن. اما اونم حالا میتونه 2 سال مشکل رو حل کنه، قطعا در دراز مدت جوابگو نیست.
بله، یکی از معضلات اصلی کشور که بینندگان خیلی خواستن که بهش پرداخته بشه مسئله خشک شدن دریاچه هاست. درباره دریاچه ارومیه فیلم بسیار موثری است که روی فیسبوک سپیده دم میتونین کاملش رو ببینین، این صفحه فیسبوک سپیده دم، یه قسمتش رو تا فرصت داریم نگاه میکنیم.
دلیل اصلی بحران آب توی ایران عدم استفاده درست از آبهای زیرزمینی شکی نیست، ولی آیا واسه خشک شدن رودهایی مثل ارومیه و زاینده رود و غیره میشد کاری انجام بشه که نشده؟
بله، البته منظور دریاچه ارومیه است و زاینده رود. آقای دکتر کرمی خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید دریاچه ارومیه اتفاقا دریاچه ارومیه یک مدل خیلی خوبی از کل ماجرایی است که بر سر این نظام هیدرولوژی ایران رواج داشته شده. به واقع این دریاچه ارومیه در طول تاریخ اینجا یکی از قطب‌های کشاورزی دنیا بوده. از 7000 سال پیش اسنادش وجود داشته که اینجا کشاورزی می‌شده. اینجا اولین جایی بوده در دنیا که تو شراب تولید می‌شده. ابزار تولید شراب از 5000 سال پیش در اینجا پیدا شده. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز گزارشی در این مورد منتشر کرد. اما اینکه چرا حالا به این سرنوشت دچار میشه؟ اینجا حد اکثر 150000 هکتار میتونست اراضی کشاورزی داشته باشه. بعد از انقلاب این رو حداقل 4 برابر، یعنی از 150000 هکتار شده 600000 هکتار، در حالی که عکس‌های ماهواره‌ای نشون میدن که این بیشتره، شاید حتی تا 800000 هکتار بشه گفت. این افزایش پیدا کرده و خب آب موجود در این حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کافی نبوده، مجبور شدن سد بسازن نزدیک 40 تا سد ساختن که الان داره بهره برداری میشه. اونایی که داره بهره برداری میشه، الان سالی 3 میلیارد متر مکعب آبی که باید بره دریاچه پشت این سدها میمونه و برای کشاورزی داره استفاده میشه و به شکل خیلی ساده دریاچه اون وسط تعمدن و آگاهانه، من واقعا اعتقاد دارم آگاهانه، چون معلوم بوده این سطح ها رو که شما میسازید، به هر حال مهندسایی که میومدن این محاسبات رو انجام میدن میدونستن که یه کاسه بسته است که از این توی این خط و رسای اطراف با بارون میباره میرتون اون وسط توی دریاچه جمع میشه. خیلی ساده است ماجرا. شما که سطح ها رو میسازید توی این بالا دستا و توی این بالا دستا آب رو نگه میدارید و مصرف میکنید، طبیعیه که دریاچه اون وسط خوش بشه. خب تنها راه حل هم این است که این 3 میلیارد متر مکعب آبی که پشت این سدهای اضافی این راه بشه توی دریاچه. اون مطلب شما اشاره کرده بود که عامل اصلی اون میان گذره، اون میان گذره حدود 20% مؤثره، یعنی تاثیرش روی افزایش میزان تبخیر آب و اون قطع جریان طبیعی داخل آب، ولی بیشتر از 20% نیست نقش بودن. یعنی در من حالا یک مقاله که نوشتم 20% میان گذر هست، 15% حالا کاهش بارش یعنی جریانات اقلیمی و الباقی حدود 65% هم اون به سدسازی و اون توسعه بیرویه اراضی کشاورزی در خشیدن دریاچه ارومیه مؤثر بوده.
آقای کرمی، ما یک دقیقه و نیم فرصت داریم، آیا تیتروار میتونیم بفرمایید که راه حل چیه؟
این است که همه ما، یعنی مردم ایران، من واقعا اینجا حتی قبلا هم گفتم راش این نیست که ما موضوع رو سیاسی کنیم، یک کاری بکنیم که حاکمیت پس بزنه از این ماجرا. این مشکلی است که الان کشور ما رو به شدت تهدید میکنه. یک دونه طوفان در یک شب وزید توی آمریکای مرکزی، 10 سال کل اقتصاد کشورهای اون منطقه رو عقب روند. حالا این که یک چنین خوشسالی طولانی چند سال میتونه اقتصاد ایران رو عقب برونه بسیار بحث نگران کننده، یعنی کل، من باز تاکید میکنم، کل این چشمانداز ایران تغییر خواهد کرد. ما واقعا در فرایند سومالی شدن هستیم. چاره کار این است که ما یک برنامه ریاضت ملی رو اجرا بکنیم. من اینو بارها گفتم، این است که مصرف آب رو به 1/6 میزان کنونی برسونیم. این راه حل های کاملا فنی داره، اما خب چاره این است که ما بپذیریم باید ریاضت ملی تنظیم.
ما یعنی برنامه، چون وقتمون دیگه تمومه، ما یعنی برنامه ریزان و حکومت، یا یعنی مردم در اصل؟
حکومت، برنامه ریزان، مردم، اپوزیسیون، حتی اپوزیسیون سیاسی، همه باید ما به این توافق برسیم که این یک مشارکت ملی میخواد، تن دادن به این ریاضت ملی، وگرنه عرض کردم شک نکنید ایران سومالی خواهد شد.
بسیار سپاسگزار آقای دکتر ناصر کرمی از نروژ. خب پرده آخر،
عقل من میکشه، قدر میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجراء صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت 10 عرض میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت 4، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد رو اجرا بکنید. فرمود حضرت صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی بکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
شب و روزگار خوش.